های تو گل های چمن خور شمارم، در گلشن وصل تو خمس خور و خسم نیم. هر شب به سر کوی دایم من بیده باری سنمانو بینت عشق تو بسم نیست، باری سنمان مهنت عشق تو بسم نیست. در عشق نمیدانم درمان دل خیش، خواهم که کنم سب ولی دست رسم نیست، خواهم که به شادی نفسی با تو برام
شما شنونده رادیو تهران هستید، اما شنونده برنامه بعدی هم باشید لطفاً. آنچه در دقایق پیش رو تقدیم شما میشه نامش گفتاورده.
گفتاورد، گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی و مخاطبان ارجمند شبکه رادیویی تهران. من امیر دبیری مهر هستم، سردبیر و کارشناس مجری برنامه گفتاورد. به مناسبت نهم آذر ماه روز پرستار در برنامه امروز درباره این گروه از جامعه در واقع درمانی کشورمون صحبت میکنیم، جامعه عزیز و پرتلاش پرستاران. مهمان گرامی برنامه ما جناب آقای محمود عمیدی، یکی از پرستاران عزیز کشورمون و عضو شورای مرکزی خانه پرستار هستند. خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و همینطور خدمت همکاران عزیزم که در تمام ادوار، در تمام برهه‌ها، در تمام چالش‌ها توانمندی‌های علمی و مهارتیشون رو اثبات کردن گرچه همیشه نادیده گرفته شده.
آقای عمیدی، خودتون چند سال پرستارین؟
من 24 سال مدام کار پرستاری انجام دادم، یه 2-3 سالی هم به صورت کار دانشجویی و قرار دادی کار کردم، تمام 27 سال.
یعنی فارغ التحصیل رشته پرستاری؟
بله، کارشناسی پرستاری.
چی شد که رفتید پرستار شدید؟ یعنی خیلی علاقه‌مند بودید به این شغل؟
من نه، اصلا نمیشناختم پرستاری رو کلن.
خب چی شد پس؟
من اتفاقا خیلی نکته جالبیه، من سال 70 که وارد دانشگاه شدم، خب تو دوران دبیرستانی درسم خیلی خوب بود.
خب
و همه حتی انتظار داشتم مثلا من نفر اول کنکور بشم، یعنی همچین چیزی بود. معلم هام حتی الان منو میبینم مثلا بعضی که از اون موقع مثلا میگن چیکار کردی، مثلا میگم پرستاری. اون سال رفتیم مسابقات فوتبال و نمیدونم سال 70 که کنکور داشتیم، نهایتا من همینجوری یه کدی زدم و اتفاقی واقعا پرستاری رفتم و 8 ترم 8 بار انصراف دادم.
یعنی 8 بار انصراف یعنی چی؟
یعنی من مدام ترم 1 که تموم شد انصراف دادم.
از دوران تحصیل؟
بله، تو ترم 2 انصراف دادم، ترم همین 8 ترم انصراف دادم. ولی این رو شعار نمیدم، وقتی که وارد کار پرستاری شدم خیلی خوشحال بودم که خدا رو شکر، یعنی مسیر رو انگار یکی برام انتخاب کرده.
انگار نه، قطعا.
یعنی من هر کاری کردم که نشه. من ادبیات رو خیلی دوست داشتم و دوست دارم، شعر میگم، مطلب مینویسم و از اولم دوست داشتم به اون مسیر برم که خانواده‌ام نذاشتن، ولی واقعا هر چی که فکر می‌کنم می‌بینم مسیری بودی که وقتی که وارد کار پرستاری شدم، دیدم چقدر انتخاب خوب به جای بوده، هر کی برام انتخاب کرده دستش درد نکنه.
معلوم نیست کی انتخاب کرده.
خب فکر میکنم یه کار خدای بوده، حالا هرچی بوده، چون خانوادم هم خیلی موافق پرستاری نبودم و اصلا دیدشون نسبت پرستاری بسیار دیده بدی بود.
پس همیشه تصادف هم بد نیست، گاهی اوقات تصادف یعنی مسائل غیر مترقبه برای آدم خوب تموم میشه.
حالا شاید هر جا بودیم یا بهتر از این بودیم، بدتر از این بودیم، ولی رضایتی که من تو وجود خودم دارم فکر میکنم هیچ شغل دیگه به این شکل ایجاد نمیشه.
رشتهتون تجربی بود؟
بله
تجربی. کدوم شهر بودین؟
من سمت سلطانیه، سمت زنجان.
زنجان. بعد کدوم دانشگاه پرستاری خوندین؟
دانشگاه علوم پزشکی زنجان.
زنجان. خب ای کاش که دانشگاه‌های علوم پزشکی ما در دوران تحصیل این شوق رو در دانشجو ایجاد کنن که یه موردی مثل شما که الان خودتون دارید اشاره میکنید 8 بار انصراف دادید از رشته پرستاری، اما بعد که وارد شغل پرستاری شدید نیمه دیگر پرستاری رو دیدید و خیلی علاقمند شدید و کار رو ادامه دادید و الان هم دارید به کار پرستاری افتخار میکنید. این نشون میده واقعا نظام انگیزشی آموزش عالی ما خیلی ضعیفه. این یه شاهد عینیش شما هستید که دارید به این مسئله اشاره میکنید. حالا یه سوالی من میخواستم اول از شما بپرسم. وقتی ما ذهن ما ایرانی ها وقتی میگیم پرستار، سریع خانوم های پرستار به ذهن میاد، نه آقایون پرستار. فهم میکنید علتش چیه؟
علتش اینه که ما وقتی یه شغلی رو وارد ایران میکنیم فرهنگش رو وارد نمیکنیم. یعنی ببینین کلمه پرستار تو ادبیات فارسی کلمه خیلی قشنگی نیست. حالا شما فرهنگ فارسی ده خدا و امید و اینها نگاه بکنید، یعنی مثلا خدمتکار، مراقب یا همچین چیزی داره. در حالی که از نظر علمی درست
فرق میکنه،
خیلی فرق میکنه.
میشه یه مقدار بگی تفاوتشو؟
یه مثال بزنم براتون که خیلی واضح بشه. خیلی از همکار ما هم نمیدونن این موضوع رو. ببینید اولا پرستاری کار درمانی نیست، بهداشت و درمانه. کار اصلی پرستار در همه کشورهای دنیا پیشگیری از بیماریه، نه مراقبت از بیماری. جزئی از کارشون مراقبت از بیماران هست که اجازه ندن بیماری پیشرفت کنه و عوارض زیادی بذاره. ببینید کار پرستاری کار کردن در حوزه فیزیولوژیکه. یعنی مثلا مثال بزنم تب. یه بچه تب داره، اصلا پرستار کاری نداره به درمان علت تب. پرستار وظیفش اینه که تب اون فرد رو، اون مراجع کننده رو، حالا بچه یا بزرگ فرق نمیکنه، در حدود 36.5 تا 37.5 نگه داره با هر ابزاری که داره. خب حالا ابزارها رو از غیر
بله.
چالشی انتخاب میکنه تا بله. تهاجمی تا غیر تهاجمی تا تهاجمی. اما در مورد علت پزشکی نه، پزشکی در حوزه پاتولوژی کار میکنه، علت شناسی و علت. وقتی که علت شناخته شد خب دیگه درمان مشخصه، درمان ها بله. واضحه. و این فرق پرستاری با پزشکی و سایر رشته‌ها. یعنی پرستاری در حوزه فیزیولوژیک کار میکنه، پزشکی در حوزه پاتولوژیک. و تلاش پرستارا اینه که افراد رو در محدوده مالا، تو اصطلاح عام میگیم استاندارد،
خب
فیزیولوژیک نگه دارن توانشون و توان.
خب چرا شما پس گفتید پرستار جزو کادر درمان نیست؟
نه، میگم کار عمدش درمان نیست.
آها، کار عمدش
پیشگیریه. یعنی حتی تو بیمارستان هم پرستار باید تلاش کنه از پیشرفت عوارض بیماری جلوگیری بکنه.
آها درست.
حالا ممکنه شما یه بیماری درمان کنی عوارضش بمونه.
خب میگید علت این که ما بیشتر پرستاری رو در قامت بانوان میبینیم همینه؟
حالا علتش این بوده که از قدیم الایام خب تو کشورهای دیگه هم همینطوریه. پرستاری چون مراقبتیه، یه شغله اصلا مراقبت تخصص پرستاریه و ما تو جامعه، تو همه جوامع فکر میکنیم که مراقبت مخصوص خانم هاست. بیشتر خانم ها تو این رشته جذب شدن از اول تو ایران مخصوصا.
خب
و الان هم خب نزدیک 70-80% پرستارا خانم هست.
الان هم نسبت اینه؟
بله تقریبا. ولی خب ما هر جا میریم میگن آقا بیشتر پرستارا خانم هم، ولی هر جا که هستن صحبت میکنن آقایون هستن. این خانم ها ما رو به عنوان
بله.
جام فدا انتخاب کردن که ما بریم بتونیم این مطالبات رو، این
بله.
خواسته ها رو پیگیری
بکنیم. آقای عمیدی، شغل پرستاری جزو مشاغل سخت حساب میشه درسته؟
اسمن بله.
یعنی چی اسمن؟
ببینیم ما تو قانون پرستاری رو جزو مشاغل سخت و زیانآور حساب شده از سال 67. هیئت دولت تصویب کرده که پرستاری و مشاغل وابسته مثل بهیاری جزو مشاغل سخت زیرنابر هستن، ولی از همون سال تا حالا هیچ وقت مزایای مشاغل سخت به پرستاری تعلق نگرفت.
این دو سه سال اخیر که خیلی اتفاقاتی افتاد به نفع پرستارا، نظام حقوقیشون تغییر کرد.
ببینید اینا توی رسانه ها اتفاق افتاده، تو واقعیت اتفاق نیفتاده.
واقعا؟
بله.
میشه یه مقدار توضیح بدید؟ دو تا چیز رو توضیح بدید خیلی کوتاه فقط، چون میخوایم سوالای دیگه هم بکنیم. یکی این که سختی شغل پرستاری به چه معناست، یعنی چه تفاوتی داره با مشاغل دیگه که اون رو سخت ما مینامیم. یکی این هم یه توضیح بدید که چرا میگید اون مزایای سختی شغل پرستاری در رسانه ها اتفاق افتاده، در عمل اتفاق نیفتاده.
اتفاقا سال 94 که ما وارد نظام پرستاری شدیم، من یه دو سال معاون پشتیبان نظام پرستاری بودم، سال 94 تا 96.
بله.
اون موقع یک سری از بیمارستان خصوصی درخواست کرده بودن که پرستاری از مشاغل سخت زیرنابر خارج بشه.
چرا؟
میگفتن نه، ما مثلا یکی از مسائلی که مطرح کردن این بود، آقای پزشکی بود که پزشک عمومی بود، نماینده بیمارستان خصوصی، میگفت ما رفتیم مثلا آلودگی صوتی رو بررسی کردیم، دیدیم، گفتم آقا آخه منطقیه شما برید تو بیمارستان که تو هر گوشه‌اش یه تابلوی هیس هست، بری آلودگی صوتی بررسی کنی. ببین پرستاری چرا جزء مشاغل سخته؟ برای اینکه پرستاری ذاتش جزء سخته، یعنی اولا در بدترین زمان زندگی مردم و همراه ها باشون برخورد میکنه. یک زمانی هست که افراد عزیزترین کسشون از دست میدن، یا نگرانن که از دست بدن، یا خود فرد نگرانه که جانش از دست بده.
بله بله.
ضمن اینکه شما با آلوده ترین موادی که وجود داره، یعنی بیمارانی که بیماران عفونی هستن، غیر عفونی هستن، اصلا نمیدونی این مریضی که اومده پیش تو امکان داره چه بیماری هایی داشته باشه و لاجرم باید باش حتما تماس داشته باشی. من یادم دانشجو بودم، یه بچه رو هیچکی دست نمیزد، خودم بغل کردم گذاشتم روی تخت، بعد پزشک متخصص عفونی من گفت این مننژیت مننگوکوکی داره، بسیار مصریه مننژیت مننگوکوکی. حالا همکارای عفونی میدونن.
بله بله.
من گفتم اشکالی نداره، من حالا شاید میگم که پرستار من خیلی دوست دارم، به روحیات من برمیگرده که اون ادبیات و اینها.
خب
بنابراین اون سال من به این عزیزم گفتم، گفتم آقا ببینیم پرستاری با توجه به این وضعیت که داره شبکاریش لاجرمه، شما نمیتونی بیمارستان رو شب تعطیل کنی.
بله دیگه، یعنی به هر پرستاری یه شیفت شب هم بالاخره میدن.
بله الان من خودم 24 سال سابقه دارم، 10 تا شیفت شب میرم.
بله. چقدر هم کار شب به انسان لطمه میزنه.
بله بله. خب بعد و همینطور
ما هم تو صدا و سیما چون تجربهش داشتیم.
بله. شاید ماهیت این کار با اون کار خیلی فرق داشته. بله. باشه، چون اونجا شما با یک سری افرادی دردمندی مواجه هستین، حالا اینجا یه مدل هر دو سخته ها، اصلا کلا شما صندلی هم بشینی چرت بزنی سخته.
ولی ما تو مخاطبان دردمندم زیاد داریم.
بله بله.
بله.
بعد ضمن این که عرض کردم خدمتتون، با مواد آلوده، با محیط آلوده ارتباط
اینا جزء سختی‌های کار
زیان آور هست پرستاری، به خاطر همین خب. میگن شغل سخت و زیان آور، هم سخته هم زیان آور.
خب چرا پس این مزایاش اجرا نشده؟
ببینید هیچ قانونی تو حوزه پرستاری اجرا درست اجرا نشده، از جمله مزایای مشاغل سخت و زیان آور. مشاغل سخت و زیان آور خب چند تا مزیت دارن. یکی بازنشستگی با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان آور هست که هیچ وقت اتفاق نیفتاده، مگر اعتداد محدودی که رفتن به دیوان شکایت کردن، رأی گرفتن، بازنشسته شدن.
یعنی از نظر سنوات میفرمایید. بله، بله. الان شما 30 سال بازنشسته میشین؟
یا 25 سال ما تو تامین اجتماعی بازنشسته میشیم.
خب.
قبلا با 20 سال بازنشسته میشدیم و همکاران دانشگاه رو با 25 سال هم بازنشسته نمی‌کنن، باید شکایت کنن که با 25 سال بازنشسته بشن.
اونایی که در بیمارستان هستن میتونن تا 25 سال بازنشسته بشن.
اونایی که تو بیمارستان دانشگاهی دارن کار میکنن با موافقت نمی‌کنن، باید برن شکایت.
بیمارستان خصوصی.
بیمارستان خصوصی نه، اونا موافقت میکنن. اونایی که تو بیمارستان خصوصی کار میکنن میتونن با 20 سال سابقه و سیرو سوق بازنشسته بشن و با قانون تامین بازنشسته میشن. ببین تعدد قوانین هم داریم تو این حوزه، مقدار توضیحش خیلی زیاده.
نه همه اشارهش خوبه. خیلی خب این تفاوت معناداره. یعنی چی پرستار در یک بیمارستان خصوصی 20 ساله بازنشسته بشه، 30 روز حقوق بگیره، بعد یه پرستاری که داره تو وابسته به دانشگاه تا بیمارستان وابسته به دانشگاه داره خدمت میکنه و 30 سال خدمت کنه؟
بعد در ضمن سختی کاری که تو دانشگاه به مراکز دانشگاهی هست بیشتر از مراکز خصوصی.
حتما آره.
یعنی الان من تو اورژانسی کار میکنم که خب مال تامین اجتماعیه و بسیار مراجعه کنم. همین دیشب مثلا توی نیم ساعت دو تا خانواده 6 نفره تصادفی آوردن اونجا.
هی بابا.
خب خب این سختی تو بیمارستان خصوصی به این شکل دیده نمیشه.
این چرا این تفاوت وجود داره؟
اون همکارانی که تو مراکز خصوصی کار میکنن مشمول قانون تامین اجتماعی هستن.
خب
طبق قانون تامین اجتماعی هر سال خدمت تو مشاغل سختی اینا 1.5 برابر حساب میشه.
درست متوجه.
20 سال کار کردن میشه 30 سال.
اون یکی ها چی؟
اما ما توی مشاغل دیگه دو تا قانون داریم برای بازنشستگی شاغل مشاغل سخت. یکی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین و شاغل مشاغل سخته، یکی هم ماده تفسیری ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری.
بله.
که این سال 86 به این کسایی که تو مجلس قانون تصویب میکنن، امروز یه قانونی تصویب میکنن، مثلا دو سال بعد یه قانونی تصویب میکنن و اون رو نقض میکنه و آخرش هم نمینویسن که آقا این مثلا اون قانون از این بند مستثناست. طبق اون قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و شاغل مشاغل سخت، کسایی که از تو مشاغل سخت کار میکنن میتونن با 20 سال سابقه کار و واریز بیمه و 25 روز حقوق بازنشسته بشن.
بله.
که خب ولی طبق تفسیری ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری میگه که با 25 سال میتونن بازنشسته بشن. دو تا قانون مختلفن. حالا هر دستگاهی بسته به این که خودش چی دوست داره. حالا مهم اینه که بیمارستان های وزارت بهداشت این ماده 103 رو هم رعایت نمیکنن، با 25 سال اصلا موافقت نمیکنن. مثلا خود من خانمم موافقت نمیکردن، با شکایت کردیم و بالاخره بازنشسته.
شما همسرتون هم پرستارن؟
بودن، بازنشسته شدن.
آقای امیدی، خانه پرستار در واقع کانون صنفی پرستاریه؟
پرستاری تشکل‌های زیادی داره.
آ، یه دونه نیست.
بله، انجمن پرستاری، انجمن علمی های مختلف، انجمن علمی قلب و انجمن علمی آی سی او ویژه و ما یه تشکل قانونی داریم که یعنی همه تشکل قانونی انا، ولی بله قانونش بله. از مجلس تصویب شده. سازمان نظام پرستاریه که خب همه پرستار عضو میشن و تشکل دیگه‌ای که داریم همین خانه پرستار هست که در واقع خانه پرستار مجوزش رو از وزارت کشور گرفته و یک حزب پرستاری حساب میشه، ولی خب با توجه به مشکلات صنفی که تو حوزه پرستاری وجود داره تا حالا همیشه تو حوزه صنفی کار کرده.
آها، درسته. بعد این همه تشکل نتونستن با هم دیگه این تضادا، این مشکلات، این موانع رو تا الان رفع بکنن، فکر کنید علت اصلیش چی بوده؟ خیلی کوتاه، چون میخوام یه سری بحثای دیگه هم با شما داشته باشیم تو وقت محدودی که داریم.
ببینید توی سیستم نظام سلامت ما یک سیستم مستعمره سازی حاکمه تو نظام سلامت.
یعنی چی؟
بدون توجه به نیازهای گیرندگان خدمت ما یک نظامی به وجود میاریم. الان شما رادیو رو به وجود نیاوردین که من و شما بیام اینجا بشینیم حرف بزنیم، بلکه به وجود آوردین که یک سری از مشکلات جامعه مطرح بشه و اون افرادی که باید بله. بشنوند و پیگیری بکنن،
آگاهی و اطلاع رسانی.
اما توی خب نظام سلامت برای چی به وجود اومده؟ به وجود اومده اول سلامتی مردم جامعه رو حفظ کنه و اگر خدای ناکرده به هر دلیلی در صورت توانایی اون سیستم بیمار شدن مبتلا شدن اون رو بهبود ببخشه.
دقیقاً.
اما الان هدف نظام سلامت ما تغییر کرده.
یعنی چی شده؟
یعنی ببینید وقتی که یک معاون وزیری میاد میگه که پزشک کارخانه تولید پوله، یعنی هدف عوض شده، رفته اونور. خب شما الان میدونین که چقدر بحث از سر زیرمیزی و رومیزی و اینجور چیزا. یعنی حالا مستعمره سازی یعنی چی؟ من میگم توی نظام سلامت ما با توجه به تعارض منافعی که وجود داره، وزیر پزشکه، کمیسیون بهداشت همه پزشکن، تصمیم قانون سازها پزشکن، تصمیم سازها پزشکن، توی سازمان بازرسی اونهایی که باید نظارت داشته باشن پزشکن،
همش منافع پزشکا رو در بله، نظر بله. میگیرن.
حالا ناخودآگاه هم حتی خیلی آدم خوبی هم باشن ناخودآگاه به اون سمت میرن.
بعد این چه عوارضی داره؟
پزشکایی هستن که دارن کار طبابت انجام میدن، اشکالی نداره من پزشک باشم، کار طبابت نکنم برم بله. وزیر بشم. ببینید وقتی که وزیر بهداشت ما پزشک میشه، تمام امکانات اون وزارت خونه رو در اختیار میگیره که منافع اون صنف خودش رو، چون همیشه که وزیر نیست، نهایتاً 4 سال وزیر، نهایتاً 8 سال وزیر.
بله بله.
خب بعد برمیگرده به منافع شخصی خودش، میبینه که خب برای خودش و برای همصنفیاش منافع ایجاد میکنه که خب این غیر قانونیه. یعنی شما ببینید تو همه دنیا، تو ایران هم داریم که این قانون تعارض منافع، یعنی افرادی که تو کانونهای تصمیم گیری قرار میگیرن نباید نسبت به تصمیم خودشون زینف باشن.
خب میشه خب مثلا مثال بزنید الان چه مثلا موردی بوده که در واقع این تضاهم منافع در نظر گرفته نشده منافع پزشکان بیشتر در نظر گرفته شده و بعد در پیامد این منافع دیگر کادر درمانی مثل پرستارا نادیده گرفته.
مثلا واضح ترین چیزی که خیلی مورد اعتراض هست و شما حالا من یک مورد، شما جای جای وزارت بهداشت رو جستجو بکنید به این تعارض منافع میخورید، از جمله انتصاب ها بله. مثلا آقای دکتری بودن که قبلا معاون غذا دارو بودن، خودشون شرکت های بزرگ غذا دارو داشتن، از خارج دارو وارد میکردن.
خیلی بله زیاد صحبت
شده منافع دیگه خب بله. اما موضوع مهمی که وجود داره، تو دهه 70 اومدن یه برای این که مثلا از خدمات پزشکا بهره‌مندی بیشتری ایجاد بشه، اومدن طرح کارانه رو مطرح کردن بر اساس کتاب کالیفرنیای آمریکا. این آوردن. خب تو اون کتاب کالیفرنیا خیلی چیزها دیگه وجود داره، اما کارانه که ایجاد شد اختلاف درآمد زیادی ایجاد شد، یعنی مثلا 60% یک تعرفه به پزشک تعلق گرفت، قبلا 65% بود، درصد کم شد 60% شد و 17%ش به بقیه کل کادر سلامت. خب این تصمیم کی گرفته بود؟ پزشکا گرفته بودن. خب این تعارض منافع، طبق قانون یک فرد نمیتونه هم تو قسمت یک تو یک سیستم مثلا درمانی هم تو دولتی کار کنه هم تو یه سیستم خصوصی کار کنه. چرا؟ پزشکی که تو بیمارستان دولتی داره کار میکنه به یک شکلی بیمار رو منتقل میکنه به اون بخش خصوصی.
بله.
بعد این تعارض منافع خیلی اینقدر از این مسائل داره که
قربانیش هم بیمار و
قربانیش هم بیمار رو میشه.
خب
و تو این مسیر میان بقیه مشاغل این نظام سلامت رو مستمری این تیم میکنن.
آها متوجه شدم. بله. حالا البته به نظرم این موضوعات باید خیلی بله. جامع و کلان بحث بشه، چون از سوی دیگه هم ما میشنویم و میدانیم که بخش زیادی از جامعه پزشکی هم الان
بله.
به خاطر مشکلاتی که وجود داره و مقایسه‌ای که میکنن با همقطاران و همصنفای خودشون در دیگر کشورها الان دارن مهاجرت میکنن و ناراضی هستن از وضعیتشون. یعنی اگر شما دارید نقد میکنید این مسئله تزاحم منافع به نفع پزشکان، به این معنا نیست که منافع پزشکان نادیده گرفته بشه، منظورتون این هستش که منافع همه به تناسب و عادلانه دیده
بله،
بشه درسته؟
بله.
خب آقای امیدی عزیز، ما چون 3-4 دقیقه به پایان برنامه داریم، من میخوام از این بحث یه مقدار حالا قانونی و خوش خارج بشم، یه بیشتر باز دوباره با خودتون بیشتر صحبت کنم.
من یه موضوع بگم بعد بریم اونجا.
یه دقیقه بگید فقط.
یه دقیقه ببینید الان موضوعی که وجود داره، موضوع روز پرستار 9 آذر.
بله.
بیمی که وجود داره گسترش اعتراضات پرستارها هست تو این روز، در حالی که روز پرستار روزهای خاص معمولا روزایی هستند که افراد باید برن تو اون روز جشن بگیرن.
بله بله.
و خب امسال دیده باشین پرستار کردن اعلام که آقا جشن نمیگیریم و تو جشن نیستیم از این حرفا. خب چرا؟ ببینید ما الان یک ساله داریم داد میزنیم آقا تعرفه گذاری خدمات پرستاری به این شکل اگه اجرا بشه باعث اعتراض میشه، همونطور که در مورد تر تحول چقدر 3 سال 2 سال داد زدیم کسی گوش نکرد، آخرش رسیدن به حرفی که ما میگفتیم و وزیر بهداشتی که استعفا داد روز آخری که داشت میرفت دوستان ما رو صدا کرد عذرخواهی کرد گفت آقا بله شما درست میگفتین. الان هم اونها نهادهای نظارتی امنیتی هر کی که میخواد این رو بررسی بکنه ببینه حرفایی که ما زدیم همیشه درست از آب در اومده. الان در مورد تعرفه گذاری و همین تقسیم این پولی که تقسیم شده بین پرستاران، ببین چون بی عدالتی تو این تقسیم وجود داره، با شما پول میدی که رضایت ایجاد بکنی، به شما حقوق میدن که راضی باشی دیگه، وقتی که پولو میدن و نارضایت ایجاد میشه باید دلیلش پیدا کنن، دلیلش اون بی عدالتی است. حالا
بله خیلی این تذکر به جا و خوبی بود. آقای امیدی شما تو این 26 7 سالی که کار پرستاری کردین بالاخره خاطرات تلخ و شیرین زیادی دارید، خوام بدونم که شیرین ترین خاطراتون چی بوده یا یکی از خاطرات شیرینتون.
من سرباز بودم تو رزن کار میکردم. ببخشید من اون خاطره هیچ وقت زیادم نمیره چون برای شعرم گفتم ولی شعرمو نیاوردم متاسفانه.
خب
یه دختر بچه بود که ملاقاتی نداشت، بستری بود اونجا، دختر مثلا 7-8 ساله بود و من مرتب بهش سر می زدم، ازش دلجویی می کردم و سرباز بودم اونجا، سرباز
بله.
پیامبر بهداشت بودم و به خاطر همین این رشته رو خیلی دوست داشتم، وقتی که مثلا می تونستم یه غمی از دل مثلا یه بچه یه بزرگی یه خانواده مثلا با دل دارم
بله.
خانوادهش
بله.
پاک کنم خوشحال میشم. الانم همینطوری، الان مثلا حالا دیشب من با یه همراهی یه مادر حرفم شد، واقعا ناراحت نرفتم از عذرخواهی که اون پلیس اومد گفت حالا من ندم کسی بیاد همراه عذرخواهی کنه، گفتم حق با اون نبود ولی من تو جایگاه نبودم که این رفتار رو باش بکنم، حق با من بود ولی ایشون رو باید درک میکردم. این دختر بچه کسی رو نداشت، من مرتب بهش سر میزدم و یه شعرم دارم که آخرش میگم هرچه میخواهی صدایم کن دوست و مامان و بابا من.
عجب.
بله حالا
حس هنوز حس خوبی بهتون دست میده.
خیلی آره درسته من اشکم در میاد ولی این حس خیلی حس قشنگی.
خیلی قشنگی. خیلی بله. انسانی و عاطفی و بله. درود بر شما.
تو همین بیمارستانی که کار میکردم یه رئیس بیمارستانی داشتیم که اومد با صدای بلند همین تو در تحول یه مریضی داشتیم تخت یکمون هم خوابید و سکته قلبی کرده و پول نداشت که بستری بشه، اومد و وسط سالن سینه سپر کرد و گفت به همراه مریض گفت تو وقتی پول نداری بی خود کردی مریض تو بردی اینجا.
ای بابا.
من رفتم زدم تو سینه رئیس بیمارستان بهش گفتم که دوربینم اونجا بود، حالا احتمالاً دیگه تالا فیلمش پاک شده، مال سال 95-6.
خب
گفتم تو بی خود کردی این حرفو من برام مریض گفتی، اصلا مگه مریض باید به تو پول بده؟ تو اصلا چیکاره ای که از همرا مریض پول بخوای؟ بعد هولش دادم رفت بیرون. بعد من گفت من حالیت میکنم، گفتم مرد حسابی تو غرور یک جوونو به خاطر 1,000,000 تومان 500,000 تومان در جمع میشکنی، بعد اون پیرمردی که سکته کرده میشنوه پول چه ارزشی داره، بیا من پولشو من پرداخت میکنم. آدم پولداری هم نیستم بگم، ولی
آفرین.
این رفتارها متاسفانه و این فکر کنم این موقعیتی که خدا به ما داده که از حقوق ضعیف‌ترین افراد دفاع بکنیم، بی‌دفاع‌ترین افرادی که از حقوقشون هم آگاه نیستن، مهمترین مشکلی که ما تو ایران داریم عدم آگاهی مردم نسبت به حقوقشون، مثلا توزیع سلام.
خیلی عالی، خیلی ممنون. گفتگوی کوتاه اما شیرینی بود با شما به عنوان یکی از پرستاران با تجربه و موفق کشورمون که حالا به نمایندگی از جامعه پرستاری در رادیو تهران حضور پیدا کردید با برنامه گفتاور. برای شما آرزوی عزت و سلامتی داریم. سلامت. همه پرستارای عزیز کشورمون، خانوما، آقایون پرستار، دیگه توضیح واقعا نداره که چقدر پرستارها عزیز هستن در ذهن مردم، مردمی که مستعصل به مراکز درمانی و بیمارستان ها مراجعه میکنن بیشتر از هر کس با جامعه پرستاری روبرو هستن و مواجه میشن و اونها هستن که با دانش و صبوری و متانت و در این حال دقت خودشون میتونن دردهای مراجعین رو تسکین بدن، هم خود بیمار هم همراهان بیمار، همه به این فضائل اخلاقی پرستاران و تخصصهای حرفه‌ای اونها واقعا نیاز دارن. انشالله که جامعه پرستاری ما روز به روز سربلندتر و عزتمندتر باشه و بتواند از طریق همین مجامع صنفی مثل خانه پرستار حقوق خودش رو هم بیشتر تأمین بکنه و در با رضایت و رفاه بیشتری کاراش رو انجام بده.
انشاءالله.
اگر جمله پایانی دارید جناب آقای امیدی عزیز بفرمایید که با شنوندگانمون خداحافظی
کنید. من از شما تشکر میکنم بابت این برنامه‌ای که بالاخره ترتیب دادید و به همکاران خودم هم خسته نباشید میگم و بهشون توصیه میکنم به هیچ وجه ناامید و سرخورده نباشن. اولا کاری که میکنیم خیلی کار با ارزشیه.
بله حتما.
اصلا ارزش مادی نداره ولی ما زندگیمون نیازهای مادی داریم و باید اونها رفع بشه، نیازهامون باید برطرف بشه که انشالله با حمایتهایی که همکاران از بقیه پیگیرها میکنن انشالله این مطالبات برآورده بشه.
انشالله. خیلی ممنونم جناب آقای محمود امیدی پرستار و عضو شورای مرکزی خانه پرستار. از شما شنوندگان گرامی هم سپاسگزارم که همراه ما بودید و این برنامه رو شنیدید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.